سلام، به قسمت چهارم از فصل سوم پادکست جعفری لب یا فصل اج خوش اومدید. من محی‌الدین جعفری
و من فرزاد بکپور
میزبان شما در این پادکست هستیم. اگر به تازگی به جمع شنوندگان جعفری لب پیوستیم، باید یادآوری کنم که اپیزودهای این پادکست مستقل از همدیگه است و شما میتونید هر اپیزود رو با توجه به موضوع مورد علاقتون انتخاب کنید و جداگانه گوش کنید. همچنین بابت کیفیت بخش‌هایی از این اپیزود که مطلوب نیست، عذرخواهی می‌کنیم. این مسئله با وجود تمام تلاش‌های ما برای رفع مشکلات، همچنان در ثانیه‌های از این اپیزود محسوسه که بابتش متاسفیم. پوسترها یک راه انتقال اطلاعات و دانش به حساب میان. در واقع پوستر میتونه به عنوان تصویری از کار علمی شما در نظر گرفته بشه که همکاران و علاقمندان به حوزه کاری شما را وادار به گفتگو با شما میکنه. و حتی در صورت عدم حضور شما هم خوانندگان مشتاق به خوندن اون پوستر و یادگیری باشن. خیلی از موقعیت‌های شغلی و حتی تحصیلی میتونه از ارائه یک پوستر آغاز بشه. پس بیایم با 10 قانونی که در ادامه توضیح داده میشه در مقاله‌ای با عنوان 10 simple rules for a good poster presentation مهارت خودمون رو در طراحی و ارائه پوستر افزایش بدیم.
نویسندگان این مقاله توماس ارن، پروفسور مؤسسه پزشکی شغلی و اجتماعی دانشگاه کلن آلمان و پروفسور فیلیپ بورن از گروه فارماکولوژی دانشگاه سان دیگو کالیفرنیا هستند. قانون 1: هدف را تعیین کنید. هدف از طراحی یک پوستر با توجه به ماهیت و وضعیت میتونه متفاوت باشه. پس قبل از طراحی یک پوستر چند تا سوال از خودمون بپرسیم. دوست دارید شخصی که پوستر شما رو نگاه میکنه در مورد محتوای اون با شما بحث کنه یا یه موضوع جدید رو یاد بگیره یا اصلا خودش رو در مورد موضوعی به چالش بکشه و یا حتی به همکاری با شما فکر کنه؟
به عبارت دیگه، وقتی هدف از طراحی پوستر رو دقیق متوجه شدیم، طبق اون هدف میتونیم پوستر رو طراحی کرده و برای ارائه به مخاطب آمادهش کنیم.
قانون 2: کار خود را در 10 ثانیه بفروشید.
در کنفرانس ها معمولاً صدها پوستر ارائه میشه. شما باید برای جلب توجه دیگران بجنگید و تلاش کنید. اولین برداشت از پوستر شما و صحبتی که باعث بشه مخاطب شما مقابل پوسترتون توقف کنه بسیار مهمه. این موقعیت شبیه اینه که توی آسانسوری هستی و فقط چند ثانیه فرصت داری تا قبل از پیاده شدن شخص همراهتان نظر اونو جلب کنی. حقیقت اینه که باید کار خودت رو در چند ثانیه بفروشی.
یک رویکرد برای جذب مخاطب میتونه بدین شکل باشه که کار خودتون رو مثل سوال مطرح کنید و بعد از اینکه انگیزه شنیدن پاسخ رو در مخاطب ایجاد کردید، به صورت پاسخی واضح و شفاف پوسترتون رو ارائه بدید. قانون 3: عنوان مهم است. به طور کلی عنوان یه راه خیلی خوب برای ارائه آثار شماست. عنوان پوستر تنها چیزیه که شرکت کنندگان در کنفرانس قبل از رسیدن به پوستر شما احتمالاً در بروشور اون همایش دیدن. عنوان باید باعث بشه که اونها علاقمند بشن تا پوستر شما رو بازدید کنن.
عنوان باید کوتاه و قابل درک برای همه مخاطبان پوستر باشه. ممکنه یک سوال تعیین کننده، محدوده مطالعه یا اشاره به یک یافته جدید عنوان شما رو تشکیل بده. اینو بدونید که عنوان شما معادل تیتر یک روزنامه است که بهتر کوتاه، گیرا و قانع کننده باشه.
قانون 4، پذیرش پوستر در یک کنفرانس معنای خاصی نداره.
پذیرش پوستر رو به عنوان تایید کار خودتون تلقی نکنید. اگه بخوایم صادقانه صحبت کنیم، این یه حقیقته که کنفرانس ها به شرکت کنندگان نیاز دارن تا از نظر مالی حساب و کتابشون مقرون به صرفه باشه. بسیاری از شرکت کنندگان با کمک هزینه در کنفرانس شرکت میکنن، پس اونا نمیتونن منبع مالی به حساب بیان. از طرف دیگه تعداد کمی جای سخنرانی در مقایسه با تعداد شرکت کنندگان وجود داره. پس برای حل این معضل در کنفرانس ها ارائه پوستر پیشنهاد شده تا همه بتونن کارشون رو ارائه بدن. به عبارت دیگه پوستر شما تایید نشده، فقط پذیرفته شده. شما باید پوستری با منبع علمی خوب و ارائه قوی داشته باشید تا بتونید از بازدید کننده ها تایید بگیرید. اگه بخوام مثال بزنم، انگار که توی یک جمعه بازار یا شنبه بازار علمی هستین، یه فضای یک در یک یا کمی بزرگتر به شما دادن تا اجناس علمیتون رو بفروشید. پذیرش پوستر به معنی دادن اون فضاست فقط. اما اینکه فروشتون چقدر باشه تعیین کننده موفقیت شماست که به طراحی دکور و شیوه تعاملتون با مشتری ها بستگی داره.
قانون 5، بسیاری از قوانین نوشتن یک مقاله خوب در پوسترها نیز صدق می‌کنند. برای شرکت در یک کنفرانس باید مخاطب خودتون رو شناسایی کنید تا بدونید چه محتوایی برای اونها مناسبه، مخصوصا اگر در کنفرانسی شرکت می‌کنید که مخاطبانتون شامل افراد غیر تخصصی هم میشه. اما به طور کلی پوستر ارائه گرافیکی از چکیده یک مقاله است و همونطور که چکیده یک مقاله حاوی مختصری از انگیزه، فرضیه مورد آزمایش، نتایج اصلی و نتیجه گیری است، پوستر شما هم باید شامل این بخش ها باشه. ضمن خوش آمدگویی به مهمون عزیزمون، خانم دکتر نجمه صالحی، محقق پسادکترا در پژوهشکده زیستی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی یا IPM، ازشون دعوت می‌کنم به ما ملحق بشن و نظرشون رو تا اینجای این مقاله در مورد این 5 نکته با ما به اشتراک بگذارن.
سلام و وقت بخیر خدمت شما. خیلی ممنونم که من رو دعوت کردین به این قسمت از پادکستتون و برای من باعث افتخار. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. راستش در مورد موضوعاتی که صحبت کردیم تا اینجا، فکر میکنم شاید اول باید، یعنی اولین موضوعی که توی اینجا مطرح شده بود هدف از طراحی پوستر بود. و من فکر می‌کنم شاید قبل‌ترش باید فکر کنن شرکت کننده ها که هدفشون از شرکت در همایش چیه. چون اگر هدف رو درست تعریف کنن، اون وقت میتونن پوسترشون رو هم بهتر طراحی کنن. به تجربه در همایش ها دیدم که خیلی وقتا انگار هدف افراد فقط میتونه شرکت در همایش یا گرفتن یک گواهی باشه که واقعا برای فردی که تو کار تحقیقاتی میخواد این مسیر رو ادامه بده هدف درستی نیست. و این موضوع منجر به این میشه که به طراحی پوستر فکر نکنه، به اون قابلیتی که میتونه اون همایش براش داشته باشه و ظرفیت هایی که ایجاد کنه فکر نکنه. پس بهتر اول هدف از شرکت در همایش رو روشن کنه برای خودش. درست ترین چیز هم اینه که توی همایش ها قرار هستش که یک نتورکی ایجاد بشه، یک روابط جدیدی ایجاد شه و افراد کار خودشون رو بتونن بیشه افراد بیشتری و جامعه بیشتری بخوان ارائه کنن، نظرات اونها رو بگیرن و بخوان کار خودشون رو بهبود بدن، از طرف دیگه کارهای دیگران رو هم بشنون و ببینن و بخوان از اونها هم ایده بگیرن برای کارهای خودشون. اگر اینطوری فکر کنن، اون وقت قاعدتاً برای طراحی پوستر بهتر عمل خواهند کرد. اون وقت به این فکر میکنن که ایدهشون رو قراره بفروشن و قاعدتا نتیجه بهتری خواهد داشت. پس اولین موضوع به نظر من اینه که نباید خیلی سرسری از این موضوعات گذشت و فقط به این فکر کرد که در یک همایشی شرکت کنیم، یک گواهی گرفته شه و در یک کتابچه ابسترکت ما چاپ شه و پوسترمون هم اونجا به نمایش گذاشته شه. اگه اینطوری بخوایم فکر کنیم که نه، قرار این شرکت در این همایش منجر به این شه که ما روابط بیشتری داشته باشیم، اون وقت به این فکر میکنیم که خب تو پوسترمون چه استوری داشته باشیم، یعنی یک استوری شخصی انگار ایجاد کنیم. به این فکر کنیم که تاپیکمون رو چطوری جذابتر اعلام کنیم، که همون موضوعی هستش که توی مقاله هم اشاره شده که بخواییم تو خیلی سریع ایدتون رو انگار بفروشید و باید یه طوری جذابتر اون رو اعلام کنیم، اون رو بخوایم بگیم که اصلا ایدمون چی بوده، چه چیزی رو به دست آوردیم و اون چیزی که به دست آوردیم چرا اهمیت داره، و اون وقت پوستر میتونه جذابتر شه، افراد رو نگه داره کنار پوسترتون و بخوایم بیشتر در موردشون توضیح بدیم.
خیلی ممنون خانم دکتر. میدونم که یعنی هممون میدونیم که شما دبیر اجرایی کنفرانس همایش بیانفورماتیک 11 که در واقع دومین همایش بین‌المللی هم بود و افراد سرشناسی تو حوزه بیانفورماتیک مثل پروفسور باراباشی و پروفسور پالسون دعوت شده بودن و خیلی به خوبی هم برگزار شده بود. ضمن تشکر از شما بابت برگزاری این همایش، به نظرتون این نکاتی که تا الان مرور کردیم چقدر تو پوسترهایی که مشاهده کردیم تو این همایش رعایت شده بود؟ و خصوصا نظرتون در مورد نکته چهارم که حالا به اشتباه شاید بعضی از دانشجوها فکر میکنن که پذیرش پوستر توی همایش خیلی میتونه معنی خوبی داشته باشه تو سی وی، مثلا خیلی بهش تاکید بکنن، نظرتون در مورد اون چیه؟ چون نویسنده این مقاله تاکید کردن که واقعا پذیرش پوستر در یک همایش معنای خاصی نداره، یا عبارات دقیق انگلیسیش اینه که پوستر اکسپتنس مینز ناثینگ. نظر شما چیه در این مورد؟
ممنون از شما. نگاه کنید، واقعیتش اینه که خب داوری ها توش یه نکاتی مهم هستش، نه اینکه واقعا هیچ اهمیتی نداره. تو داوری اینکه بر حداقل توی همایش های بیانفورماتیک به این صورت هستش که اوریجینال ریسرچ بودن اون کار برای ما حائز اهمیت هستش، چون واقعا ابسترکتی که بخواد یک ریویو باشه معنادار نیستش برای اینکه بخواد در یک همایشی اکسپتنس بگیره و بخواد اونجا ارائه بشه. و موضوع دیگه که خیلی مهم هستش و منجر به این میشه که بعضی از پوسترها ریجکت میشن اینه که ابسترکت ها در اصل ریجکت میشن، اینه که خیلی ها پلاجریزم رو رعایت نمی کنن، متاسفانه حتی سلف پلاجریزم دارن و توی همچین شرایطی واقعیتش اینه که خب اون ابسترکت نمیتونه تو کتابچه ما چاپ بشه و افراد این موضوع رو متاسفانه رعایت نمی کنن و فکر میکنن به راحتی میتونن متن خودشون یا حتی افراد دیگه متاسفانه رو در ابسترکتشون قرار بدن و برای همایش ها بفرستن. ولی این موضوع درستی هستش که خب منافع اقتصادی هم سنجیده میشه و سعی میشه که مقالاتی که استاندارد علمی رو تا حدی دارن پذیرش بشن، اما یه سری مسائل خط قرمز ها هستش که حتما اونها اون نکات مورد توجه قرار میگیره، از جمله پلاجریزم که خیلی موضوع مهمی هستش و همیشه در حالا داوری ها، مثلا در داوری اخیر خیلی موضوع مورد توجه و تاکید قرار گرفته توسط کمیته علمی.
اگه بخوام ساده بگم، انگار که توی جمعه بازار به هر کسی قرفه نمیدن، مثلا کسی که اجناس دزدی داره بهش قرفه نمیدن که توی جمعه بازار بیاد اجناسشو بفروشه دیگه. این حداقلیه که میتونه شرکت کنه توی یه همایش.
قانون 6: پوستر خوب ویژگی های منحصر به فردی داره که به کاغذ مربوط نمیشه. مقدار مطالب ارائه شده در یک مقاله بسیار بیشتر از اون چیزی است که در یک پوستر ارائه میشه. یک پوستر از شما میخواد که کار رو تقطیع رو خلاصه کنید به طوری که پیام یا جریان منطقی و اصلی رو منتقل کنید. درسته که پوسترها طوری طراحی میشن تا از فاصله دور دیده بشن، اما حضور شما در کنار پوستر همیشه میتونه یک نکته خیلی مثبت در نگاه بازدید کنندگان باشه. در واقع پوستر رسانه است تا به وسیله اون بتونید به توضیح بیشتر مقالتون و اطلاعات تکمیلی مربوط به موضوع تحقیقاتی خودتون در بین مخاطبان استفاده کنید.
به نکته خوبی اشاره کردی فرزاد. پوسترها این فرصت رو به ما میدن تا در یک جمع علاقمند به یک موضوع تحقیقاتی یه مقداری نظریه پردازی و گمان زنی کنیم و بازخورد بگیریم. میدونی که در کتابچه یا بروشور کنفرانس ممکنه تنها عنوان یا در بعضی مواقع عنوان به همراه خلاصه پوستر چاپ و به صورت گسترده توضیح بشه، اما مابقی بخش‌های پوستر به صورت چاپی و کاغذی منتشر نمیشه و شما میتونی از این فرصت به خوبی استفاده کنید و فراتر از این محدودیت‌های منابع چاپی سنتی، یعنی همون کتاب و مقاله، در این ارائه پوستر به فرضیات، نظریات و حتی در بعضی مواقع احساساتتون در انجام بخش‌های مختلفی پروژه بپردازید.
قانون 7، طرح و قالب بسیار مهم هستند. کیت ریچاردز، نوازنده پاپ، در یک مصاحبه این موضوع را به خوبی بیان کرده. اون گفته که اگه شما یک نقاش هستید، پس مهمترین چیز در یک بوم فضای خالی است. یک نقاش خوب هرگز تمام فضا را نمی پوشونه و همیشه مقداری از اون فضا رو خالی میذاره. در موسیقی هم این فضای خالی وجود داره و اون رو سکوت مینامیم.
پوستر شما به عنوان ارائه دهنده مانند بوم نقاشی دارای فضای سفیده. برخلاف کتاب یا مقاله که صفحه به صفحه پیش میره، خواننده پوستر آزاده که در متن پوستر بچرخه، انگار که مطالب به ترتیب تصادفی در پوستر آورده شده. با فلش ها، شماره گذاری یا هر چیز دیگه ای که منطقیه، خواننده رو راهنمایی کنید تا از یک مرحله به مرحله دیگه توی پوستر شما حرکت کنه. سعی کنید این راهنمایی رو به روش غیر معمول یا چشم نواز انجام بدید. به دنبال ایده گرفتن از طرح‌های مناسب در پوسترهای دیگران هم باشید و برخی از این قالب ها استفاده کنید. در نهایت تا جای ممکن هرگز از فونت کمتر از 24 استفاده نکنید و مطمئن بشین که نکات اصلی قابل خوندن هستند.
خانم دکتر صالحی، این نکاتی که مرور کردیم چقدر در پوسترهایی که اخیراً در کنفرانس شما ارائه شدن رعایت شده بود و یا چقدر اصلا اهمیت داره؟
کاملا نکات صحیح هستش. نکته اولین چیزی که باید بهش اهمیت داد توی طراحی اینه که باید ببینیم توی اون همایش چه گایدلاینی گذاشتن، چه راهنمایی گذاشتن بابت اینکه مثلا سایز پوستر شما چطور باشه، فونت ها چطور باشه، فرمت ها چطور باشه، چون معمولا یک راهنماهایی توی هر همایشی ارائه میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یه پنل های اونجا قرار گرفته، قرار پوسترها روی اونها در از حالا قرار بگیرن و در نتیجه فکر کنین شما یه طراحی افقی کنین ولی قرار باشه اونجا عمودی قرار بگیره و کلن دیگه پوستر شما اون قابلیت رو نخواهد داشت. پس در مرحله اول طراحی به این توجه کنین که اون راهنمایی که در کنفرانس گذاشته شده، در سایت کنفرانس گذاشته شده، اونها رو رعایت کنین. بعد از اون واقعا مهم هستش که اون حالا از لحاظ ظاهری اون پوستر شما جذاب باشه و بتونه افراد رو نگه داره. قاعدتا باید از رنگ زیاد استفاده شده باشه. من پوسترهایی رو متاسفانه دیدم که اصلا همون متن ابسترکت رو یه خورده تغییر داده بودن و میشه گفت بیشتر متن بود در پوستر و عکس زیادی دیده نمیشدش و این خودش خیلی به نظرم پوستر رو غیر جذاب میکنه و افراد دیگه اصلا علاقه ای ندارن بخوان اونجا وایسن و بخوان در مورد اون موضوع بیشتر اطلاعات به دست بیارن. پس یه چیزی که مهمه اینه که عکس ها جذاب باشن و بتونه افراد رو جذب کنه و از طرف دیگه تکست هم باید باشه در کنار اونها، ولی نه اینطور که بسیار مفصل اشاره شده باشه، بلکه پوینت تور باید باشه، یعنی نکات به صورت حالا پررنگ تر بخواد نشون داده شه. یک ترکیبی از عکس ها و نوشته ها، ولی نوشته ها نیاز نیست مثل ابسترکت جمله بندی باشه، بلکه یه خورده پوینت وار باشه که بتونن افراد با یک نگاه به پوستر شما نکات اصلی رو بخوان دریافت کنن.
من میدونم شما سرتون شلوغ بود تو این همایش اخیر، ولی میخواستم بدونم فرصت کردین که ارائه بچه ها پای پوسترشون هم ببینین و حالا نظر خاصی در مورد ارائهشون هم داشتین؟ نکته خاصی میزنتون میرسه؟
آره، البته خب شاید به اندازه بقیه کمیته علمی نتونستم در کنار پوسترها قرار بگیرم، ولی یه نکاتی هستش که واقعا مهمه. یکی این که افراد باید خیلی به نظرم وقتی میخوان کنار پوسترشون قرار بگیرن، اول توصیه میکنم که صبحش زودتر به اون محل پوسترها خودشون رو برسونن، پوسترشون رو چسبونده باشن قبل از اینکه همایش شروع شه و اون تایمی که قرار افراد بیان پای پوسترها تازه مشغول به این موضوع نشن. ولی بعد از اون خیلی باید افراد، خب بهتر هستش وقتی در کنار پوسترشون وایمسن چهره شادابی رو داشته باشن، این موضوع خودش مهم هستش، و خودشون با کار از کارشون لذت ببرن وقتی دارن توضیح میدن. فکر نکنن یه متنی رو دارن حفظی میان و پشت هم میگن، بلکه سعی کنن اونجا اون موضوعی که کار کردن رو اون علاقه خودشون هم نشون بدن و اون جذاب بودن موضوع برای خودشون هم تو گفته هاشون باشه. این موضوع خودش تأثیر زیادی داره و بعد بتونن در تایم خیلی کوتاهی نکات اصلی رو بگن، چون برکایی که حالا در طی اون افراد میان پوسترها رو نگاه میکنن کوتاه هستش، قاعدتا نمیتونن پای پوسترها تایم طولانی رو بگذرونن. بهتر هستش در زمان کوتاهی اون توضیحات رو داشته باشن که بگن و در نهایت بپرسن آیا مثلا دوست دارید من بیشتر در مورد متد بگم یا بیشتر در مورد ریزالت بگم، و اون وقت بخوان بیشتر توضیح بدن. در یه تایم کوتاهی بتونن، در یه زمان کوتاهی بتونن توضیحات اصلی کارشون رو بگن، و این موضوع میتونه خیلی تاثیرگذار باشه که افراد به موضوعشون علاقه‌مند شن و بتونه اون نتورک ایجاد شه و بتونن افراد دیگه‌ای که تو اون حوزه علاقه‌مند هستن یک تیم ایجاد کنن، بخوان این مسیر علمی رو ادامه بدن. و البته این خیلی مهم هستش که اون فردی که اونجا هستش و داره پوستر رو ارائه می‌کنه که فرصتی هم کنه پوسترهای دیگران رو هم نگاه کنه و اون هم میتونه کمک کننده باشه برای خودش، برای اینکه هم ایده بگیره، همین که بخواد ببینه دیگران چطور پوستر طراحی میکنن، افرادی که کارهای نزدیک به خودشون داشتن رو پیدا کنن، همه اینها میتونه به نظرم کمک کننده باشه.
این نکته آخری که گفتی نظر من خیلی مهمه، چون من هر وقت که تنهایی توی همون شرکت کردم و پوستر ارائه کردم دو تا مشکل داشتم. یکی این که فرصت نمیکردم که پوسترهای دیگران رو ببینم به خاطر اینکه همش پای پوستر خودم بودم. یکی دیگه این که چون مثلا یک ساعت دو ساعت پشت سر هم حرف زدن، خب هم آدم خسته میشه از لحاظ صحبت کردن، یعنی نیاز این که مثلا یه آبی وسطش بخوره، و همین هر وقت توی همایشی که مثلا با اعضای تیم همراه با همدیگه شرکت کردیم این فرصت بیشتر پیش میومد و هم میتونستم مثلا حالا با هم جابجا کنیم، توی تایمی همکارام توضیح بدن، توی تایمی خودم بیام توضیح بدم و هم یه استراحتی بکنیم، هم بتونم پوسترهای دیگران ببینم، که خودش به نظرم خیلی نکته مهمی. حالا اگه کسی تونست توی همایشی خاص شرکت کنه، اگه بتونه تیمی شرکت کنه، من توصیه میکنم حتما این کار بکنه، احتمالا بهتر میتونه تجربه بهتری از اون همایش خواهد داشت.
و یه نکته دیگه ای هم بگم، مثلا برای اینکه این ارتباطاتشون ادامه داشته باشم یه راه حلی داشته باشم، مثلا آدرس ایمیلشون رو به افراد بدن، راه‌های ارتباطی که میتونن داشته باشن، از این نظر هم خیلی مهمه که یه راه ارتباطی هم ایجاد کنن. و یه چیز دیگه این که خب ممکنم همیشه اینطوری نیستش که افراد بیان و فقط گوش کنن یا ایده بدن و برن، ممکنه نقدهایی بشه به کار. خیلی مهمه که وقتی کنار کارتون ایستادین و نقدی به کارتون میشه، نسبت بهش خیلی هم تدافعی نباشید و سعی کنید نقدها رو بپذیرید و در موردشون فکر کنین، حالا تا جایی که میتونید، قاعدتا حالا تا جایی که جا داره از کار آدم دفاع میکنه، کار آدم کارش رو دوست داره قاعدتاً، ولی تا یه حدی هم باید پذیرای نقدها و ایرادها هم باشه. این موضوع هم موضوع مهمی.
قانون 8: محتوا مهم است اما آن را مختصر نگه دارید.
همه محتوای پوستر باید به انتقال پیام کمک کنه. به دلیل محدودیت فضا در متن باید به وضوح، دقت بیان و صرفه‌جویی در کلمات توجه کنید. استفاده از تصویر، جدول و نمودار برای نشون دادن یک پوستر گاهی اوقات میتونه مطلب رو از داده‌های پیچیده و گیج کننده به داده‌های منسجم و متقاعد کننده تبدیل کنه. یک نموداری که با دقت تهیه شده اغلب اوقات بیش از صدها کلمه رو بیان میکنه. به عبارت دیگه نکته مهم اینه که از گرافیک برای توضیح واضح در مورد موضوع پیچیده استفاده کنید، نه برای تحت تاثیر قرار دادن مخاطب و احتمالاً در بعضی مواقع گیج کردنش.
برای مثال یک جدول بزرگ در نظر بگیرید که دارای رنگ‌های پررنگ باشه و بتونه گروه‌های مختلف مورد مطالعه رو از هم جدا کنه. به همراه متن‌های بسیار کوتاه و یا نمودار و یا نمودارهایی با خطوط پررنگ که با تفسیری واضح و کوتاه بیان میشن. اگر یک نتیجه گیری یا کانکلوژن کوتاه هم داشته باشید، شما میتونید چشمان سرگردان مخاطب رو درگیر روش‌ها و نتایج کنید. قانون 9: پوستر باید شخصیت شما رو داشته باشه.
پوستر رو باید رسانه‌ای متفاوت از مقاله که خشک و غیر شخصی هست در نظر بگیریم. بهتر بگیم که به پوستر به چشم بست شخصیتتون نگاه کنید و از اون برای جذب شرکت کنندگان کنفرانس استفاده کنید تا از نزدیک نگاه کنن و یا حتی بخوام با شما صحبت کنن. اگر اهمیت این موضوع رو بدونین شاید بیشتر به اون توجه کنید. همکاری‌های علمی اغلب به دلایلی غیر از علاقه علمی مشترک شروع میشن. عکس شما روی پوستر نه تنها به کسی کمک میکنه، وقتی در محل نصب پوستر تصادفاً نیستید شما در کنفرانس پیدا کنه، بلکه میتونه حتی منجر به علاقه به شخصیت شما بشه و شروع کننده یک مکالمه باشه.
قانون 10: تأثیر یک پوستر هم در حین و هم بعد از ارائه اون اتفاق میفته. وقتی که تلاش قابل توجهی برای ساخت یک پوستر انجام دادین، روز ارائه با تعامل نکردن با مخاطب زحمتهای خودتون رو پایمال نکنید. یک ارائه خوب نیاز به تعامل مناسب ارائه دهنده و مخاطب داره. برای جلب توجه جمعیت تلاش کنید. یک بیننده درگیر دیگران رو جذب میکنه. توی این مرحله با قانون 2 پیش برید. موضوع رو در 10 ثانیه بفروشید و مخاطبتون رو نگه دارید. سعی کنید با هر بازدید کننده‌ای ارتباط چشمی برقرار کنید. کپی هایی از مقالات مربوط و کپی هایی از پوستر رو روی کاغذ یا اندازه استاندارد داشته باشید تا به بازدید کنندگان بدین. برای کارهایی که پخته تر هستن، پوستر رو به صورت آنلاین داشته باشید و لینک اون رو به عنوان برگه‌ای در دسترس قرار بدید.
من معمولاً از QR کد استفاده می‌کنم برای پوسترام و هر کسی که نزدیک پوستر میشه ترغیب می‌کنمش که با اسکن اون QR کد به محتوای پوسترم یا اگر یه پری پرینتی دارم، یه منوسکریپت یا پیشنویسی از با جزئیات بیشتر در مورد اون پوستر، از طریق اون QR کد به اون دسترسی پیدا بکنیم.
بازدید کننده ها بیشتر از محتوای پوستر شما رو به یاد میارن. پس جوری رفتار کنید که به راحتی به خاطر بسپارنتون. با عنوان مجری ارائه پوستر گشاده رو، کنجکاو و با اعتماد به نفس باشید. اما هرگز متکبر و پرخاشگر نباشید. اگر بازدید کننده سوالی میپرسه به سادگی و با صراحت در مورد کارتون صحبت کنید.
پوسترهای خوب و از همه مهمتر ارائه خوب میتونه شهرت شما رو چه در داخل و چه در خارج از گروه کاری و مؤسستون بهبود بده. وقتی مخاطبانتون بعد از دیدن پوستر شما به رزومه شما نگاه میکنن، این خودش یکی از فواید ارائه پوستر به حساب میاد.
خانم دکتر صالحی، دوست داریم صحبت پایانی شما رو هم بشنویم.
خیلی ممنون از شما. در مورد طراحی ها، حالا همونطور که قبلتر هم گفتم، به نظرم واقعا مهمه که ترکیبی از متون و بخواد عکس ها باشه و حالا اون متنی هم که نوشته میشه خیلی پوینت وار باشه و نخواد مفصل گفته شده باشه، و این موضوع واقعا برای اینکه اون پوستر طراحی زیباتری داشته باشه و افراد رو در نگاه اول جذب کنه خیلی کمک کننده خواهد بود. نکاتی که وقتی کنار پوستر ایستادن رو گفتین خیلی کاملا همه نکات مهمی بود. خیلی سعی کنن از قبل تمرین کرده باشن افراد که میخوان چی بگن، ولی اینطوری هم نباشه که فقط همونی که تمرین، یعنی فلکسیبل نباشن نسبت به اینکه اون فردی که میاد کنارشون و سوال میپرسه و تخصص اون فرد چی هستش، قاعدتا باید یه سری تغییرات کنه، یه خورده باید منعطف‌تر حرف بزنن، ولی از قبل حتما تمرین کرده باشن. با این حال که کار خودشونه و مسلط هستن مطمئنا به کارشون، ولی تمرین منجر به این میشه که بتونن شفافتر صحبت کنن، واضحتر صحبت کنن و سوالات رو بهتر جواب بدن، چون سوالاتی اونجا مطرح خواهد شد که ممکن هستش از قبل بهشون فکر نشده باشه، ولی آماده بودن درباره موضوع و فکر کردن در مورد اون نکات منجر به این میشه که شما بهتر بتونید جواب سوال افراد رو بدید. و همین که حتما سعی کنن خودشون مشتاق باشن، یعنی باید علاقمند به کارشون باشن که افراد دیگه به کارشون علاقمند شن، و سعی کنن با روی خوش صحبت کنن، و احیانا اگر نقدی به کارشون شد هم سعی کنن تا حدی جوابهای قانع کننده بدن، ولی به صورت دفاعی بی اندازه هم نخوان صحبت کنن. و اگر هدفشون واقعا این باشه که بخوان نتورکشون رو گسترش بدن، واقعا همایش ها میتونه به این موضوع خیلی کمک کنه. هم اساتید اون حوزه در قاعدتا در اون همایش شرکت میکنن، هم افرادی که به اون موضوعات علاقه من به اون حوزه علاقه من هستن، مخصوصا حالا در مورد فیلد ما که بیوانفورماتیک هستش و یک رشته بین رشته‌ای محسوب میشه، و در نتیجه افراد با تخصص‌های مختلفی در این همایش شرکت میکنن که میتونه اونجا کمک کننده باشه برای این که تیم‌های جدیدی رو ایجاد کردن، برای اینکه ایده ها از زوایای جدیدی رو شنیدن و بخواد کمک کننده باشه هم برای کار خودشون، هم اینکه خودشون کمک کننده باشن در کارهای دیگران.
در پایان این اپیزود اگر بخوام 10 نکته اشاره شده رو خلاصه کنم، باید بگم که پیش از طراحی پوستر هدفتون رو مشخص کنید و طبق اون هدف قالب و محتوای پوستر رو به صورت جذاب و گیرا آماده کنید. بدونید که ارائه پوستر اگر مهمتر از طراحی مناسب اون نباشه، کم اهمیت‌تر نیست قطعا. شما فرصت مناسب و در بیشتر مواقع خیلی کمی دارید تا در یک کنفرانس شبکه حرفه‌ای خودتون رو بسازید و گسترش بدید. امیدواریم این 10 قانون به شما در تهیه پوسترهای بهتر در آینده کمک کنه.
ممنون از خانم دکتر صالحی و همه شما دوستانی که با ما همراه بودید، و تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.
امیدوارم این پادکست رو دوست داشته، سابسکرایب کنید و عضو بشید، و اگه احساس کردید که مفید هست به دوستانتون پیشنهاد کنید. منتظر نظرات ارزشمندتون هستم.